نظر دوم این که آقا حروف مقطعه همون اسامی سوره ها، اسامی سوره قرآن همین حروف مقطعه هست، اولی سوره یه چیز اومده، اینا در واقع اسامی سوره های قرآن هست. ما فرض بفرمایید رسیدیم به سوره های مبارکه قرآن، فرض بفرمایید خداوند برای مثلا سوره مبارکه بقره یک اسم دیگه انتخاب کرده، مثلا پرتکرارترین داستان قرآن چه داستانی است؟ حضرت موسی علیه السلام. چند بار؟ خیلی بله، تابستون با هم مرور کردیم، فکر کنم خودم هم یادم نیست، فکر کنم بیش از 130 بار بود، اشتباه میگم؟ تو سوره مکه قصص فکر کنم، نه 37 قطعا بیشتره، 137 بار. خب این همین حدود، هیچ داستانی به اندازه داستان حضرت موسی علیه السلام 137 بار، خیلی ها، یعنی بیش از تعداد سوره این تکرار شده، ولی ما به نام حضرت موسی علیه السلام تو قرآن سوره نداریم. حضرت هود علیه السلام که داستانش خیلی محدود و کم تکراره، یه سوره مفصل به نامشه. خب لذا شما میبینید که اسامی خدا هم برای سوره گذاشته، این نامگذاری ها دلیل میخواد، یعنی ما بریم به خدا هم میگیم برش این اسمو گذاشتی، خدا را اسم دیگه هم میذاشت ما میگفتیم قبول، مثلا اینو، و اگه میخواستیم سوال بکنیم هر اسمی میذاشت باز میتونیم سوال بکنیم، مثل این که مثلا یکیسی تو بعض تعداد زوجات یکی میگفت آره چرا خداوند گفته تا 4 تا همسر، من گفتم شما بگو اگه خدا چند تا میگفت همین سوالو نمی کردی، میگفت 3 تا. بعض تعداد زوجات داریم، میگم تعداد یعنی بیش از یکی، مثلا نباید مطرح کنیم اینا که این افکار رو میزنن معلومه کلاس شهید مطهری نیومدن، هنوز ایمانشون کامل نشده، تا بدانن که اگر خانومی از ته قلب ایمان به تعدد زوجات نداشته باشه بنا به فرموده یک بزرگی حقیقت ایمان رو درک نکرده، اون جای حقیقت ایمان در وجود انسان رسوخ میکنه که انسان امری رو بپذیره که قلبا براش سخته، ولی ما اگه اشکال نداره ما بله برای آقایون هم احکامی گذاشتن، خب یعنی اینکه یک آقا باید بپذیره که یک خانم وارد منزل اون میشه، تنها زحمت اینه که این پاشو بذاره روی این پاش، بعد این پا رو بذاره روی این پا، تمام هزینه‌های اون بر عهده مرده، این دستور دینه. اما چون ما معمولا به طور کامل همین الان نمونه رو داریم میبینیم شانتاج، چون ما معمولا دین رو به طور کامل نمیبینیم، حقوق و تکالیف رو با هم نمیبینیم، چی؟ گیر میکنیم. بذار تعدد زوجات تو ذهنمونه که یک پیرمرد 90 ساله، یه زن 80 داره، یه 60 داره، یه 40 داره، یه 20 داره، این تو ذهنمونه. این تعدد زوجات ایرانیه که شما باش آشنایید. تعدد زوجات اسلامی چیز دیگری است که شرایطش طوری است که وقتی برای مردی به وجود میاد باید عزا بگیره. برای تو کشور ما تعدد زوجات ایرانی برای هر مردی که به وجود بیاد تا 3 روز مدام باید بشکن بزنه. خب شما ایرانی مرد نظرتونه لذا همش نگرانید، ولی اگر اسلامیشو بدونید و بدونید اون مردی که تکلیف شد برش تعدد زوجات چه مسئولیتی رو باید بپذیره، اون وقت خواهید دید که این تعدد زوجات تکلیفیست برای مرد و حقی برای زن، برای زن حقه. آقا برای چی این ظلم به زنا شده؟ خب نپذیره، مگه زنا مجبورن؟ یک مرد اومده به خانم میگه همسر دوم من میشه، بگه نه خداحافظ شما، نه نمیشه که بگه نه چه؟ بله نه برای خانم اول هم بس میکنیم که کدوم مرد حق این تعدد زوجات داره. اما عرض میکنم غالب این بزرگواران که دارن سوال میکنن حدس میزنن کلاس شهید مطهری نبودن یا بس تعدد زوجات رو نرسیدن. عرض کنم که حالا اشکال نداره وقتی رفتین قیامت جهنمی شدین انشالله میفهمید. حالا نمیخواد همیشه بینی محصد تو میگه من بلکه برم بهش تو برو دو زندگی بگیم، نمیخواد ایثار هم نکنیم، لازم نیست. عرض کنم که این که کسی بگه اسامی این سوره ها چه باشد، خب خدا هر اسمی برای سوره ها میذاشت، چرا این سوره شده بقره مثلا؟ خب چی میشد مثلا این سوره میشد سوره بنی اسرائیل؟ خب بنی اسرائیل میشد حل بود مشکل شما؟ هر اسمی خداوند میذاش این اشکالی نذاش. این یه نامی داره، میگن این اسم گذاری ارتجالیه، یعنی هر چی بذارن محتاج به دلیل نیست. ارتجالی یعنی هر چی گذاشتن شما باید قبول، حله، قابل نیاز استدلال بکنه که چرا این اسمو پذیرفتن. مثلا سوره ای رو میذاشتیم آقا مثلا به نام این پیامبر داریم، به نام مثلا از زهرا سلام علیه، سوره کوثر میشد سوره از زهرا، مثل سوره حضرت مریم نمیشد، چرا ما خوشحال نمیشدیم؟ نشد. اسامی سورا هر چه که باشد ما مطیعیم، ولی اگر کسی گفت این حروف مقطعه اسامی سوره های قرآن هستن، برای این حرفش باید دلیل بیاره. ما از کسایی که مدعی این معنا برای حروف مقطعه هستن دلیلی ندیدیم. من ندید. همونطور که بزرگوار میفهمن اونا الان به چه دلیلی اینو میگن، دلیلی نیاوردن. میگن به نظر ما حروف مقطعه اسامی سوره ها، دلیل ما رو به نظر ما اینجور میاد. شاید هم درست باشه ها، یعنی حقیقت که مکشوف بشه واقعا انشالله امام زمان ارواحنا فدا بین قبضی که ازش شکنه ما چند تا ساعت رو اینا رو بفرمایید بعد گردن ما رو بزنید. یکیش همین حروف مقطعه قضیهش چیه؟ حضرت میگه تو همون بمیر، میگیم آقا بدانیم و بمیریم بهتره یا ندانیم و بمیریم؟ حضرت میگه برو باز رفتی داستان خواندی چه بسا. شاید هم اصلا با ما حرف نزن، یه نفر بره بزن اون ما رو بکشه. کسی میگه برای جای شمشیر امام زمان بودیم تو فهم کنیم امام زمان خودش برای کشتن تو میده، احتمال تو رو میگه یه نفر با دارت بزنه. استدلالی ندارن که آقا این اسامی سوره از چه بابیست. سومین نظر، بله، اسامی سوره ها توقیفی هن. خب یعنی از طرف، چون در زمان پیامبر نازنین و قرآن جمع‌آوری شد، همون موقع هم این اسامی گذاشته شد، ولی برخی از مفسرین تو این خدشه میکنن، میگن نه این اسامی توقیفی نیست، بعدن گذاشته شده. لذا گاهی اوقات در نام بردن از برخی سوره ها اسامی دیگر رو بکار میبرن، ولی ما این نظر رو اصلاً نمیپذیریم. ما معتقدیم چون در زمان خود حضرت وضع شده و روایات متعدد داریم، مثلا منقر البقره از دولب معصوم اسم این سوره چی خارج شده؟ بقره. خب این معنی داره دیگه. ما معتقدیم اسامی سوره توسط خود پیامبر در زمان خودشون که قرآن جمع آوری شد همون موقع گفته شده. شما هم بفرمایید سوال قصد چقدر میپرسیم؟ بفرمایید بلندتر. یک این، دومی که وقتی میگن اینو توسعه هم دادیم، یعنی اسامی سوره های تو این حروف هست، یه نظرم نه، این اول این سوره اومده ساد، این سوره سوره ساده، قاف قاف میم، خب یه سوره الف لام، چند تا الف لام داریم؟ مثلا هفت تا حامیم داریم، هفت تا سوره اسمش حامیمه، میگه ولی حامیم این، حامیم این، یه نظریست. میگیم دلیل نداره، رد نمی کنیم، اشکال نداره. میگیم شعب نداره که سوره یه اسمی هم تو حروف مقطعه داشته باشن، یعنی یه سوره علاوه بر اینکه اسمش سوره بقره است، سوره الف لام میم باشه مثلا. خب مثلا سوره الف لام میم ذالک الکتاب، یا الف لام میم، یا الف لام میم مثلا یه چیز دیگری، ولی اینا دلیل نمیارن. ما میگیم این حرف که شما میزنید قابل اثبات نیست، لذا ما نمیتونیم بپذیریم. اون ممکنه که شما میتونید رد کنید، میگیم نه ما رد هم نمیکنیم، ولی قابل پذیرش هم نیستش.
خب میگفتن از دینه دیگه، برای همین کتاب میتونستن به ترتیب بنویسن. پیامبر مثلا آیه نازل میشد میفهمدن این ادامه سوره بقره است، مینوشتن کتاب مینوشتن. اما الان بحث ما چیز دیگه است، بس اینه که آیه سوره ها غیر از این اسامی 104 گانه که ما داریم میبینیم اسامی دیگری دارن از جمله حروف مقطعه؟ اینا میگن دارن، ما میگیم اثبات کنید، اونا میگن نمیتونیم اثبات کنیم. سومین نظر، میگن آقا این اسامی نامهای قرآنن، این حروف مقطعه اسامی قرآنن، اسامی قرآن، تو خود قرآن، قرآن به یه اسامی نامیده شده، مثل چی؟ مثل فرقان، مثل ذکر، اینا اسامی قرآن هست. وقتی میگه فرقان، انزل الفرقان، ای انزل القرآن،
انا نحن نزلنا الذکر ای انا نحن نزلنا القرآن. خب اینا میگن اینا هم اسامی قرآنه، الف لام میم اسم قرآنه، حامید اسم قرآنه، عین سین قاف اسم. خب بسیار خوب، این محاله؟ نه، ولی دلیل میخواد. یعنی شما اگر گفتی این اسم قرآنه، یا در خود قرآن باید یک جای قرآن به این نام ها از خودش نام برده باشد، یعنی قرآن گفته باشه این نام من هست، یا اینکه روایات قابل استنادی داشته باشیم که اون روایات چی باشن؟ گفته باشن مثلا من قرأ مثلا آیات من الف لام میم مثلا وجب له الجنه، بگیم من قرأ آیات من چی؟ من الف لام میم. باید میگم من قرأ آیات من القرآن، بگی خب الف لام میم هم قرآن دیگه. ما از این روایت مثلا صحیحه قابل قبول بفهمیم که قرآن در بیان اهل بیت علیهم السلام الف لام میم هم نامیده میشده، ولی ما چنین چیزی، کسایی که اینو ادعا میکنن استدلال نمیارن. خب ما هم که نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و لیل، فهمیدی چی شد که نحن ابناء الدلیل، ما فرزندان دلیلیم، نمیل و میل پیدا میکنیم، حیث و هر جا که میل، میل یعنی چی؟ هر جا که دلیل میل پیدا بکنه، میل فاعلش چیه؟ دلیل، نمیل و حیث و دلیل میل، هر جا که دلیل میل پیدا بکنه. این مثل همون بابیل، حابیل، قابیل را، یا حالا این هم همین جوره، نمیل و حیث و میل، میل میلا میلو میل دیگه. خب اون جایی که میله نه، اون جایی که دلیل میل پیدا بکنه ما هم همونجا میل پیدا میکنیم، ما بدون دلیل چیز قبول نمی کنیم. نظر چهارم، اشاره به اسماء الهی یا اسم پیامبر عزیزم. برخی میگن حروف مقطعه اشاره میکنن به اسماء الهی، یعنی اسامی خداوند اینجا اومده، یا اسم پیامبر نازنین ما بین این اسامی چی هستش. میگم آقا یعنی چی؟ میگن نام خاص خداوند اللهه، که شما فکر میکنم سوره مبارکه مائده آیه شریفه 73 تو آیه شریفه 73 سوره مبارکه مائده میفهمد لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. خب اونایی که قرآن دارن بگیرن قرآن جلوشون، میخوام یه نقطه‌ای بگم، یه نقطه همجوری اشانتیون مبعثی. خب بله، سوره مبارکه مائده آیه شریفه 73 همه قرآن دارن؟ خب سوره مبارکه مائده سوره پنجم هم اول است، آره با قرآن های عثمان تاها صفحه 120 میشه، با این قرآن من صفحه 67 آیه 73 یکم صبر کنید آوردید؟ خب از ابتدای آیه میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. خب میگه اون کسایی که گفتن خدا سومی، یکی از اون ستاست دیگه، پدر، پسر و روح القدس، اینا کافر شدن. خب تو ثالث و ثلاثه چند بار حرف سه نقطه تکرار شده؟ این چهارتا رو بردارید، حروفی که باقی میمونه چیه؟ سهاش رو بردارید چی باقی میمونه؟ الله. خب اگر ثالث و ثلاثه رو به شماره بدید، یعنی بگید سه اول عددش بشه یک، الف بشه دو، لام بشه سه بعدی بشه چهار، بعدی دوباره سه بشه یک، لام بشه دو، سه بشه سه، ه بشه چهار، یعنی دو تا کلمه که چهار حرفی هن، یک دو سه چهار، دو سه چهار عدد بدید. خب شما از عدد از ثالث حروف الله چند و چند شدن؟ از یک و دو و سه و چهار؟ دو و سه. از اون طرف تو اون یکی چند شدن؟ چند؟
2 و 4. اگر اینا رو ضرب دری حساب بکنید 31 با 42 میشه، از چپ عدد از چپ خونده میشه دیگه، 31 و 42 جمعش میشه چند؟ 31 و 42 میشه 72. 73. آیه شماره چنده؟ 73. همینجور علکی چیزی گفتن. خب اینایی که اصلا فهمیدین چی شد؟ خب اصلا متوجه نشده باشید بهتره. خب بیشتی همینجوری علکی پلکی. خب اصلا دیگه دوباره نمیگم، کافر میشید. چی شد؟ عدد 73، آیه 73. عدد 73 از ترکیبی در میاد که اگر حروف تکراری و زایدشو بردارید باز از توش الله در میاد. نه اینو محاسبه کردم که چجوری میشه. خب ازش باید کم کنید، چیز نیست، یعنی هر کدوم با متقارن اون برش میاد. حالا عدد شو باید تخته باشه که بنویسم. اگه خیلی نه اگه نهی بردم یاد داشتم، اگر خیلی خواستید علاقه من بودید هفته هایی اینو با یک دو سایی دیگه میگم که فیلم برداری هم نکنیم، بعد متوجه بشین. گفتم اشانتیون رد شدن، خیلی هم اشانتیون نیستش. مسئله یه چنین چیزی میخواد خوشحال باشیم، اینم خوبه. عرض کنم که الله اسم خداوند. حالا اینعت کنید، اینا میگن اینعت کنید اون اصلا بلش کنید. هفته بعد اگه شد توضیح میدم، هفته بعد با تخته توضیح میدم، چند دقیقه بدون دوربین توضیح میدم، اون رو بلش کنید. اصلا باید چی گفتم؟ ببینید میگن حروف مقطعه اشاره به اسماء خداوند یا اسامی پیامبر نازنینمون. میگیم چه شکلی؟ میگن ببینید الله الف داره، تو الف لام میم چی هست؟ الفش هست، بعد لام داره، توی علیم لامش هست، بعد چی داره؟ چی؟ ها داره. مثلا توی این حروف مقطعه که نگاه میکنین هر کدوم یه دونه اومده، مثلا الف لام میم، الفش تو الله اومده، لامش تو علیم اومده، میمش تو حکیم اومده. متوجه این؟ الف لام میم چند تا حرفه؟ الف لام میم، الفش مال الله، لامش مال علیمه، میمش مال حکیمه. خب الله و علیم و حکیم همه اسمای کی هم؟ خداوند دیگه. میگن این حروف مقطعه دارن اشاره میکنن به اسمای چی؟ خداوند یا اسمای پیامبر عزیزمون. مثلا خب حامیم که نگاه میکنیم چی میشه؟ مثلا اشاره میکنه به میانه نان پیامبر عزیزم، مثلا اینجور چیزا. ما این نظر رو هم نمیپذیریم. چرا؟ میگیم اولا این یک ادعاست و چی میخواد؟ صرف این که از مثلا الله با الف لام میم الف مشترک داره یا لام تو علیم یا میم تو حکیم، از این خیلی چیزی در نمیاد. این یک نقطه. دوم، اسماء خداوند تو قرآن اومده، لازم نیست که رمزی بشه اشاره بشه که یه چیزی که در قرآن خدا میگه ان الله علیم حکیم، این سه تا اسمی که شما از سه تا حرف مقطعه در آوردید همش توی آیه. وقتی اسامی خداوند در سورهای دیگه تصریح شده و در قرآن اومده، این که نیاز باشه اینجور پیچیده بهش اشاره بکنیم چندان توجیهی نداره. لذا این نظر چهارم رو هم ما معتقدیم که چی؟ دلیل نداره. از اون برم اسماء خداوند تو سورات تصریح شده، نیازی که اینجوری از لای حروف مقطعه بهش برسیم چندان منطقی به نظر نمیرسه. پنجمین نظری که در مورد حروف مقطعه وجود داره اینه که میگن اینها اجزاء اسم اعظم الهی هستن. حتما این مطلب رو تا الان زیاد شنیدیم. میگن که اگر کسی به اسم اعظم دست پیدا بکنه میتونه در عالم چی؟ تصرف بکنه و به یک مقاماتی برسه که بقیه محرومند و اسم اعظم چنین است. و حالا همیشه که جسته و گریخته هممون شنیدیم. میگن اجزاء اسم اعظم خداوند در این حروف مقطعه اومده. مثلا میگن ببینید شما الف لام را دارید، حامیم دارید و نون دارید، شد چی؟ الرحمن. الف لام را، حامیم نون، الرحمن، درسته؟ میگن یه چنین چیزی تو حروف مقطعه هست که از در کنار هم قرار گرفتن یه کلماتی چی در میاد؟ اسم اعظم. همونطور که الرحمن از سه تا حرف مقطعه در اومد، از سه تا بخش از حروف مقطعه، شما میتونید اسم اعظم رو هم در بیارید. در خودشون هم نمیدونن کجاست، میگن همچی چیزی هست. این نظر رو ما باز هم چه؟ قبول نمی کنیم. اولا دلیل ندارن. این الان از کجاست مثلا که میفهمید هم چیزی قابل کشفه؟ خب از میگم ما میگیم که این هست، خب کدوم سوره است، از کجاها در میاد اسم، این نمیدونه. این یک نکته. دوم این که اون اسم مستجمع جمیع صفات خداوند و اون اسم خاص خداوند که برای غیر خدا به کار نمیره، یعنی الله و رحمان، در قرآن چی؟ ذکر شده، تصریح شده، یعنی بحث احتیاج به کشف نداره که شما بگی الف لام را حامیم نون. الان از اینها الرحمن در اومد، خب الرحمن خودش که در قرآن تصریح شده، بسم الله الرحمن الرحیم، یا الله که ذات مستجمع جمعی صفات در قرآن تصریح شده، چی میخواه شما کشف بکنید؟ اینم ایراد دوم. ایراد سوم اینه، اسم اعظم از سنخ لفظ چی؟ نیست. یعنی که مثلا یک کسی یک کلمه ای رو یاد بگیره، با گفتن اون کلمه چیکار کنه؟ در عالم تصرف کنه. واقعا این از سنخ کلمه است، یعنی لفظه. یه سریالی چند سال قبل نشون میداد، من یه تیکای شدیدم، واقعا دیدم شدت انبساط خاطر ناشی از سریال زیاده، بقیه شو ندیدم. تو ماه مبارک هم نشون میداد. بله اونم مشکل داشت، اون الیاس اغما هم اغما که خیلی جدی مشکل داشت. این خنده دار بود، یه سریالی بود، چشم یه آدمی رو برداشتن دادن به یه آدم دیگه، بعد همه رو هم دیدیم. یعنی الان من بگم یک سریالی نشون میده سال 45 قبل انقلاب، بعد آره، بعد بگم سال 45 بوده، ها ما تو اتوبوس دیدیم بین تهران و شیراز مثلا. آقا تو اون سریال، یعنی واقعا من نمیدونم الان، یعنی بگم به هر کم کنه گریه کنیم ما شب مبعثی. آقا چش یه آدمی که برزخی داشت، این چشش رو عمل کردن به یه نفر پیوند دادن، این چش برزخی پیدا کرد. یعنی من بمیرم از این واقعا کار کردنی. آقا مگه چش برزخی به قرنیه و انبیه و شبکیه است؟ یعنی شما فرض بفرمایید مثلا یه عارفی رو، مثلا ما قلبش رو، یه عارفی دچار سکته مغزی شد، قلب رو به یه نفر چیز بزنیم، مثلا به یک خبیثی در عالم، اون یک مرتبه جز اولیاء الله میشه. آقا این که موضوعیت نداره، اصالت انسان به روحه. بعد طرف میدید مثلا یه نفر داشت غیبت یکی رو میکرد، این نشون میداد داره یه دست یه نفر رو گاز میزنه، به حالش بد میشد. بعد سریال مشاور مذهبی هم داشت، مشاور مذهبی میزدن آقای فلانی، مشاور مذهبی سریال. اسم اعظم که کلمه نیست، من کلمه رو یاد بگیرم. یه بار گفتم بری ایشون نگاه کنه بگه من لبخونی کردم فهمیدم چی گفت، بگو مثلا چوبا یه بار تبدیل به طلا. آقا این دیگه شبکه پویان، شبکه نهاله، اینقدر فاجعه است. مگه اسم اعظم لفظه که هر کی یاد گیره بگه بعد تو عالم تصرف کنه؟ اسم اعظم معناست، حقیقته. اون کسی که میخواد تو عالم تصرف بکنه که تصرفش به این چیزا نیست. یکی از دوستان ما تعریف میکرد، میگفتش که ذهنم مشغول بود به یه بحثی، آدم میترسن برخواد دنیا کوچیک، آدم یه خاطره رو میگه، بعد که خاطره سه دست میچرقه، بعد میری رسید به اون فرد. میگفت یه تو ذهنم بود، نشسته بودم در حضور یه بزرگوار، اون بزرگوار الان مثلا یک عارف نامی، نه اصلا خیلی از شما هم نمیشناسه. همینجور نشسته بودم، من نهار می‌خوردیم، بلند شدم برم، ایشون یه سوالی پرسید که اون سوال از هر کس می‌پرسه یه چیز دیگری میگه ها. من که گفتم، گفت اشکال نداره، این به این دلیل میشه. گفت چند روز بود ذهن من مشغول همون مطلب بود. بعد اون عالم اینقدر آدم مثلا ساده و بیشیله پیله و اصلا هیچی، برخی ها مثلا عالمان خب بجنات علمایی هم دارن، مثلا برخی از مراجع حالا بزرگان، بعضی هم یه چیزایی دستشونه برای شلوغ کنن،
کسی بهشون نزدیک نیم. مثلا نزدیک میشه، مثلا سلام بذاری خوبی، مثلا بگی سلام علیکم، تحویلی دیم مثلا شروع، مثلا سلام خوبی چطوری کجایی اسمت چیه اینا. این شلوغ میکنه کسی نفهمه چه خبره و الا این میدونه کلن چه خبره. بعد یه باری اشوال اسم اعظم نیست که مثلا میاد یه باری میگه چی گفتی؟ اسم اعظم رو گفتم. آخ منم شنیده، الان من بگم یه باری این گلتون تبدیل به خرگوش بشه، با ول میکن. این کلمه نی، لفظ نی، یه معناست اسم اعظم. ولی بگیم مثلا حروفش در آوردی، خب اسم اگه هست تو این 28 حرف دیگه، شروع کنین همه حرفا رو در مثلا چند میلیارد احتمال در هم ادغام کردن، همه رو بگیم براخره یکیش بگیره. یکی دیگه واقعا همون شبکه هایی که نام بردمه. اشکال نداره، فرض کنید اون لفظ رو من دیدم که یک عارف باللهی گفت، به چه درد من میخوره؟ مثلا منم الان بیام اون رو بگم، تصمیم بگیرم اون بطری ها بیاد رو میز من، میشه؟ این کلمه که موضوعیت ولی شاید همون ذکری که یه نفر دیگه، منم همون رو بگم، اما اون میگه منم میگم. در مورد چی؟ آره که اسم اعظم فراوان ما در اسم اعظم روایت داریم، اما اسم اعظم یک کلمه نیست. اگه کلمه هم باشه اون کلمه یه حقیقتی داره. یعنی مثلا میگه اسم اعظم مثلا اللهه، یه کسی میگه الله، یه بزرگواری میفهمید رفتم خدمت علامه طباطبایی رحمت الله، میگه علامه میخونه کوچولی داشتم من که وارد شدم، اینو خودم از اون بزرگ شنیدم که شاگرد علامه بودن، میفهمیدن. رفتم پیش علامه توی راهرو خونه، همینجوری هوا هم مثلا تاریک و اینا بود، ایشون همینجوری تکیه زد به دیوار، علامه استاده تکیه زد به دیوار، صندلی چیزی هم نبود. بهش گفتم آقا خیلی این سوال و شک تو ذهنم میاد، این درسته این غلطه، احتیاط کن. اون بزرگم جز بزرگان خدا ان شاء الله بهشون صحت و سلامت بده. من چه کنم؟ میگفت تو همین حالت که علامه تکیه زدن به دیوار با همون سادگی عجیب و غریب مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله، برگشتن فرمودن اسم جلاله رو بگو، بگو یا الله. ایشون میفرمود تمام غم دنیا دل من رفت. اصلا انگار یعنی میفرمود کامل تصرف کرد تو وجود من. گفت بگو یا اصلا خود ایشون میگه یا الله، من اینجوری میشه ایشون گفت علامه اینجوری فرمود یا اسم اعظم بگو. خب حالا من میشم یا الله، مثلا آماده شد غذا یا الله یا الله. خب ایچ وسط غذا آماده شد میگم یا الله، سریال تماشا میگم یا الله. چه یا الله گفتنیه؟ این تسبیحاتو چرا میگن بعد نماز تون تون نگید؟ السلام علیکم، الله اکبر، الله اکبر، پنج بار بگی همه وجودت میگه باهات الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اکبر، اکبر. هیچ تاثیر نمیکنه. حالا اگر امام جماعتی جایی بود مثل من اینجا تون تون میخونم اونو ببخشید، برای جاهای دیگه الله دقت کنید، الله اکبر الله اکبر، به دفعه چهارم رسیده به فکر فرو میره آدم. اما یه سین میگه مثل همین سین هست، کی صدا میکنه؟ ششم، سوگند خداوند به حقانیت قرآن. خداوند با این حروف مقطعه داره به حقانیت قرآن سوگند میخوره. خب این قرآن هم از این کلمات تشکیل شده و از این حروف تشکیل شده، این حروف چی هم؟ یک تقدسی دارن که خداوند از اینا استفاده میکنه برای چی؟ برای سوگند خوردن به حقانیت قرآن. در مقابل این بزرگواران ما باز این نظر همه هر نظر میرسیم یه چیزی میزنیم، یه نیشتری میزنیم، خلاصه همجور دنبال گیر دادنیم. خب شما میفهمید خداوند سوگند خورده با این حروف حقانیت قرآن، دلیل ما به نظرمون میرسه. خب نه، این نظرتون مفتنی بر دلیلی، دلیل قامه نمی کنن. ما در ردشون دلیل میاریم، یعنی یه جایی میگفتیم این که شما میگید دلیل نداره، اینجا در ردش دلیل میاریم. خداوند در قرآن چقدر قسم خورده؟ این همه قسم، قسم ها سوگند خورده، معلومه که خداوند به چی داره قسم میخوره. مثلا و شمس و ضحاها و القمر اذا و اللیل اذا یخشا، و جاهای مختلف که خداوند قسم میخوره
اون چیزی که برش داره قسم میخوره چیه؟ مشخصه. اینجا شما میگی یاسین، میگی انا قسمه، خب این دلیله و معنای قسم معلوم نیست، در حالی که در قرآن سوگندهای خداوند متعلق چیه؟ مشخصه. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد، به همه قسم میخوره. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اما میگیم یاسین، حالا خدا به چی قسم خورد؟ هفتمین نظر اشاره به مدت بقای اقوامه. خداوند داره با حروف مقطعه میگه که اقوام چقدر عمر میکنن. مثلا در مورد الف لام میم صاد که روایاتی هم آوردن که آقا محاسبه کردن شد مثلا گمان میکنم 191 اگه اشتباه نکنم، خب از الف لام میم صاد 191 در اومد، گفتن این چیه؟ گفتن این سال سقوط امویان مثلا، یا همچی چیزی، مثلا عمر امویان انقدر. عدد الان خاطرم یادداشت نکردم متاسفانه. ما میگیم اینجا هم باز یه ادعا مطرح شد، حروف مقطعه، خب بقیه رو در بیارید، 29 سوره حروف مقطعه دارن، در بیارید تطبیق بدید. یک ادعاییست مستندش کو الان مثلا حامیم عین سین قاف اشاره میکنه به بقای کدوم امت، در بیارید و بگید چجوری حساب میکنید. روش هم باید یه جور باشه، نه اینکه شما 29 تا گروهی که ساقط شدن رو پیدا میکنی هر کدوم رو به یه تاریخ میچسبونی، نه، با قاعده بگو با کدوم قاعده حساب میکنی. حامیم میشه این، بعد حامیم عین سین قاف حامیم میشه که باید همین باشه، میشه اینجا حامیم 24 باشه، اونجا حامیم 65 باشه. تو بحث اعداد خیلی قضیه جدی تره، چون اعداد یک میلیارد میمون برم چه عدد دیگه، یک دو، حالا نمیتونی بگی یک و مثلا اینقدر اما از که نمیخوره، یک یا دو یا سه یا چهار، کدوم عدد بگو. ما برای حروف مقطعه نمیتونیم اینو اثبات بکنیم که اینها دلالت میکنن بر مدت عمر اقوام، چون ما به ازا ندارن. از اونور روایات اینا ذکر کردن، فیصل جوادی هم برخی از نمونه روایاتو میرن، اون روایات روایات قابل اتکایی نیست، یعنی روایات هم که پروپیمون به جهت سند و شأن و دلالت و معارض و اینا نیست. فراوان روایت دیگه داریم که این روایات رو متزلزل میکنه به جهت معنا. لذا این مدت بقای اقوام هم به دو دلیل قابل قبول نیست، نه ادعا همراه با دلیل، نه از اون طرف اینایی که دارن میگن مبتنی بر روایات محکمی نیست، روایتش هم روایت شلیه. هشتم، حروف مقطعه اشاره میکنن به اجل امت اسلامی. امت اسلامی لکل امتن اجل، هر امت یه اجلی داره، سررسید امت اسلامی که یه، اینا دارن سررسید، نه تقویم ها، یعنی اون عمرش دارن به اون اشاره میکنن. دلیل بازم دست و بالاست، اما ما باز به این که اینا دلیل ندارن اکتفا نمی کنیم، در مقابل اینها دلیل میاریم. آیه شریفه قرآن، و ما تدری نفس مازا تکسب و غدا، هیچ کس نمیدونه که فردا چه کسب بکنه، فردا چه اتفاق میفته، ما هستیم نیستیم، کجا میریم، چه کار میکنیم. و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت، هیچ کسی نمیدونه که کجا خواهد مرد، به ای ارزن تموت، ما کجا دنیا خواهیم رفت، رو زمین، تو هوا، رو آب، تو این شهر، تو اون شهر، تو اون کشور، آقا کجا معلوم، مثلا ما سوار یه سفینه فضاپیمایی نشیم، مثلا به عنوان اولین گروهی که میخوام برن مریخ، بریم مریخ بمیریم، ما خاص بمیریم، مردن خاص، مثلا بعضی خیلی علاقه من خاص باشن بود. من دیروز برای خاص بودن پیشنهاد یه بچه های سه‌شنبه ارائه کردم، از سه‌شنبه ها کی هستن؟ برای لباس عروسی یه چیز خاص گفتم، خیلی با استقبال مواجه شد که مثلا الان دو ماه فکر میکنه عرضی چی بپوشه که خاص باشه. گونی، یه گونی رو شما لطف میکنید میپوشید، این سر گونی رو روبان اینجوری زیگزاگ رد میکنید، اینجوری که بکشید رفی گونی جمع شد، یه دونه پاپیون میزنید، یقش هم چیه اینجوری پیچ داره، دو تا سوراخ بطرف میکنید، دستا میاد بیرون، دو تا سوراخ با این پا میاد بیرون، هم پوشیده است هم خاصه. شش ماه فکر میکنه عروسی دوستم چی بپوشم، هم ارزون اصلاح گو مصرف، هم ایرانیه، در ایران تولید میشه، هم تا حالا یک نفر هم نپوشیده. به این خوبی میگم بهتون؟ آره. پس معلومه قبل از منم آدم های عاقل سر راه شما بودن. نه ببینید، شما میگید یه چیزی تو اینا هست. خب شما میگید یه چیزی تو اینا هست، از کجا فهمیدید یه چیزی تو اینا هست؟ یعنی یه نظر. خب نه، حالا دارم بر اساس آیه میگم، این چیزی هم که میگن تو اینا هست به نظر نمیرسه باشه. چرا؟ چون میگه نه کسی میدونه فردا چی کسب میکنه، نه کسی میدونه که در کدوم زمین میمیره. این علم دست کیه؟ دست خداونده. ای خب شما که میگید مستطیع کرده، به چه دلیل میگید مستطیع کرده؟ نه، شما الان دارید یه ادعا مطرح میکنید، درسته؟ شما میگید اون تاریخ عجب تو اینا مستطره. اصلا شما به دلیل من کار نشته باشید، شما ادعا میکنید اون تاریخ اتمام عجل امت اسلامی تو این حروف مقطعه هستن. میگن به چه دلیل؟ میگید به نظرم هست. خب این نظر شما باید مبتنی بر یک دلیلی باشه، و ما علاوه بر این که اونا دلیل ندارن، ما استدلالی داریم که جز خداوند و اون مقداری که خداوند به اهل بیت و پیامبران داده، علم به این چیزا دست کسی نیست. بل اولیاء خدا یه چیزایی میدونن، خیلی از اولیاء خدا زمان مرگشونو میدونم میگم. حتی آدم های عادی تر هم که یک مقداری اهل معنویت هم، خیلی وقتا ما میبینیم که خودشون نسبت به تاریخ رفتنشون، خدا انشالله جمعی رفتگان رو بیامرزه. روز ختم آیت الله خوشبخت بود تو بیت، زنگ زدن به من بیا دفتر آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه، آجاقا باید کار دارم. من رفتم، آجاقا استراحت کرده بودن و با لباس غیر رسمی هم نشسته بودن، خدا انشالله رحمت کنیشون رو برقی میشد. گفتم که رفتم خدمت آقا، همجوری با هم لباس غیر رسمی نشسته بودن و یه طبعا یک ساعت صحبت کردیم. بعد گفتن که امروز هم ختم آقای آیت الله خوشبخته پیش آقا، من برم نرم؟ باش آقا گفتم باش آقا جسارت من که نباید عرض بکنم، ولی یه وقت شما آقای مهدوی بودید، خب بالاخره یه بحثی بود، اما شما رئیس مجلس خبرگانید، یعنی قوت قلب آقا هم میزبانن، حیف شما نرید. باش آقا گفتن راست میگه. حالا با این که خب دانشگاه ما تو جمهوری، اونم تو اون ساعت پرترافیک، برایشون سخت بود چون کپسول اکسیژن تو ماشین همراهشون بود. باش آقا گفتن پس برن. گفتن که کمک کن لباسمو بپوشم. یه کمک کردم لباسشون رو پوشیدن و کیف، گفتم آقا بذارید من کیف رو بودن، نگفتم بذارید من کیف رو، کیفشون رو برداشتم دیگه. تا دم در اومدم تو ذهنم این بود که بگم که آقا اگه تنهایید، یعنی هیچ که همراهتون نیست، جوابم تو طول راه مصاحب که داره باز یه ذره کمتر ترافیک رو احساس کنه که تنها نشستی تو اون ترافیک و اینا. اومدم رومم نمیشد بگم تو انقدر احساس خودمونیت که نمی‌کردیم. اومدم که خارج شم، داماد آقا رسیدن، گفت سوال کردم فرمانده کردیم و گفتم که با آقا ببین بهت گفت آره چطور من؟ گفتم چی سوال کردم؟ گفت آره میرم. بنده خدا یه خوشگاه شده برای چی سوال کردم من؟ گفتم هیچ، همجوری سوال کردم، همجوری سوال کردم دیگه. بعد یکی پو دادم بهش و دیگه آقا خدافظی کردن رفتن. بعد اونجا خدمت آقا بودم، یه شوخی آیت الله مهدوی همیشه میکردن، شاید کسی اگه بزن مستنده که در مورد ایشون رسیده باشه این رو شنیده. آقا میفهمیدن که خب من که تا 120 سال هستم، خیلی اینو میگفتن. یکی دو سال آخر میگفتن که من که تا 180 سال هستم. بودن یه بار بودم آقا 120 بودین 60 سال بچه اضافه شد. آقا تو این چند سال 50% تورم زیاد نشده؟ خب اینم افزایش پیدا میکنه. اون روزی که بعد از رحلت آیت الله خوشبخت من خدمتشون بودم، آقا فهمیدن که روز نماز آیت الله خوشبخت با آیت الله جنتی گفتم که دیگه ما هم داریم میریم. بعد به آقای آیت الله جنتی گفتم که من زودتر میرم برای شما هم جا میگیرم. بعد که گفتن شروع کردن خندیدن، من نخندیدم. بعد نگاهی به من کردن، گفتم آقا شما با خنده میگید و رد میشید، اما ما نمیتونیم بخندیم روی این حرفا. بعد فهمیدن نه اینجور، مثلا اینجور نگو دیگه، حالا منم هی شوخی میکنم ولی دیگه موقع رفتنمه. این جریان برای مثلا پاییز و زمستان 92 و 93 بود که اون اتفاق 14 خرداد افتاد. یعنی من از اونجا اومدم بیرون انقدر قصه داشتم، همینجور اومدم خدافتیم قشنگ، یعنی کسی منم جوری اقلی نمیتونم مخفی بکنم قصه ناجور رو. هر کی من میگفت چی شده،
احساس کردم آقا اصلا شوخی نکردن. وقتی که به من گفتن که نه دیگه حالا من شوخی میکنم، میگن 120 سال، ولی خب دیگه دارم میرم. گفتم آقا اینجوری نگید. این یه وقتی میگفتن آقا از تو تهران از فلانجا تا فلانجا تو این تعداد مسجد مشترید جامع مشترید بود، دادم هر جا که میرفت آله ریخته بود، الان همه دارن میرن، شما اینجوری نگید من دارم میرم و اینا. آقا گفتن نه دیگه منم آقا آله باید برم. میگم پاییز 91 92 بود، من یادم نمیره چیز بود، مثلا هی انگار آماده بودم تا اینکه ما مشهد بودیم که این اتفاق 14 خرداد افتاد. خدا انشالله همه ایشون و همه علما و معلمین و همه پدر مادرای ما، اونایی که از دنیا رفتن، پدر بزرگ مادر بزرگا، و هر کسی که سر سفره پیامبر مهمان کنه انشالله. اون آدمایی که اهل معنویتن یه چیزی میدن، یه اخباری میکنن، ولی این که اشاره به عجل امت اسلامی در حدی شده باشه که همه مطلع بشن، این خیلی دور از ذهنه. نظر نهم این که آقا این همان حروف الفباس به عنوان نمونه، خداوند یک سری از حروف الفبا را آورده. شاید ساده ترین نظری که در مورد حروف مقطعه میشه داد همینه، که آقا اینو نظر ما هم میتونیم داد، آقا یه نظر ما بودیم، اینا برخی از حروف الفبا هستن، نظر 21 مثلا گفتن آقا اینا همان حروف الفبا. ما جسارت میکنیم خدمت عزیزانی که اینو گفتن، میگیم که از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. ای شیرینه، خب قربان شیره است دیگه، شیردن شیرینه. اینا هم میگن همان حروف الف باس، ما خیلی جسارت نمی کنیم، اما در نقدش خب یه جمله رو باید عرض بکنیم. خب این که حروف الف با باشن، این که نشد تفسیر که. آقا این حروف مقطعه چی هم در مقام تفسیر؟ اجازه بدید من عرض کنم. بفرمایید اینا حروف الف با، ما هم نگودیم الف بای حروف هم، منظور این که تفسیرش چیه. ما این نظرم حالا نظریست بالاخره فهمیدن. دهم برای تنبیه و اسکات خصمه. تنبیه عربی با تنبیه فارسی فهم، وقتی تو عربی میگن ادات تنبیه، مثلا الا از ادات تنبیهه، خب یعنی آگاه باشید، هشدار. توی زبان فارسی میگیم تنبیه، همین که یه نفر بگیریم اینجوری بزنیم کلش. قدیما نشون میداد بچه‌ها رو تو مدرسه اینجوری شکمشون میگرفتن میزدن اینطوری، ما بگیم تنبیه مثلا اونه. تنبیه یعنی آگاه کردن. الناس و نیام ازا ما تو تنبه هم باز تو همین در. اسکات یعنی چی؟ اسکات خصم برای این به کار میریم، میگن مؤمن باید تو بحثش خصمو دچار اسکات. اسکات خصم یعنی جوری صحبت کنه که یارو خودمونی فارسی زبونش تو دهنش خوشه، نتونه حرفه. به این میگن اسکات خصم. فبوهت اللذی کفر، یادتونه که حضرت گفت تو اگه راست میگی خدا هر روز خورشید از مشرق میاره تو از مغرب، فبوهت اللذی کفر، اون کافر مبهوت شد. مؤمن باید اینجوری بس کنه، اسکات خصم با ادب و استدلال. اسکات یعنی ساکت کردن. یه عده معتقدن حروف مقطعه اومدن که چیکار بکنن؟ آگاهی بدن. و وقتی حروف مقطعه رو میگی خصم چی بشه؟ یعنی اینا میخوان سر صدا کنن که قرآن خونده نشه. یه باری حضرت میگه قاف، نمیستن قاف قاف دیگه، تا ساکت شدن بر قرآن مجید. حضرت مثلا ادامه شو بخونه. آره بچین بخونه باید تعجب میکنه. مثلا حضرت میگه قاف، مثلا میگه قاف، مثلا اون مده نظر است که جناب خان که نیستن کفار که هر چی میگی به یه جایی میره، یعنی آدم نمیدونه چه مطلبی بگه که ذهن شما به یه جایی منتقل نشه. مثلا برای اسکات در زبان عربی برای تنبیه و آگاه سازی یه ادات رایج تنبیه داریم، یک کلماتی که به صورت معمول برای تنبیه به کار میرن، مثل الا. میگیم خب اینا که جز اونا نیست، میگن نه خب اونا ادات رایجه. یه ادات غیر رایج هم داریم، مثل چی؟ مثل حروف مقطعه الف لام میم ها میم، اینا ادات تنبیه غیر رایجن. این نوآوری قرآنه که قرآن تو جای مختلف نوآوری داره. از جمله اینجا ما باید بگیم که به چند دلیل این حرف دقیق نیسته. یک، از شما روایتی یا مستندی دارید که خداوند برای اسکات کفار این حروف رو گفته؟ نه، پس همون اشکال سابق است. این هم دلیل یک. نقطه دوم، شما الان اگر بگید این برای تنبیه یا برای اسکات خصمه، آیا این تفسیر شده؟ آره؟ یعنی میگیم این برای اسکات خصمه، این تفسیر الان
تفسیر نیستش که. الف لام میم میگیم که اونا ساکت بشن، یعنی خود اینش معنای نداره. این که کاربرد الف لام میم ساکت شدن کفاره، این تفسیر الف لام میم. حواستون خوب با من است؟ یعنی در واقع تفسیر نمی کنید. تو میگی با الف لام میم اونا ساکت میشن. خب تفسیر الف لام میم چیه که اونا ساکت میشن؟ ها تفسیر که نمیدونم چیه، ولی خب ساکت میشن. پس این تفسیر نیست. معلومه احسن اوقات عالم. سوم، آقا اگه اینا برای اسکاته تو مکه باید اومده باشه تو مدینه؟ تو مکه، تو مدینه که فضای جامعه اسلامیه. پس ما نباید تو صور مدنی حروف مقطعه داشته باشیم. آره؟ ولی تو دوتاش داری. از این که در صور مدنی هم از حروف مقطعه استفاده شده است، این نتیجه به دست می آید که حروف مقطعه چنین کاربردی که شما میگید نداره، چون در مدینه خصمی نبوده که بخوان اسکاتش بکنن. بله منافقین و نمیدونم یهودی ها و مشرکین اینا بودن، ولی مثل مکه موقع نزول آیات سر صدا و کف و سود را نمیداخت. اینا پیغمبر توی مدینه میفرمودن، کتاب مینوشتن، حفاظ گوش میکردن که حفظ بکنن، بلا فاصله قرائت بکنن. پس این نمیتونه باشه. این سه دلیل. چهارم، ما وقتی نگاه میکنیم در طول تاریخ در مکه، حالا از این 29 تا 27 تاش تو مکه است، توی مکه جای ما نقلی نمیبینیم که یک سوره با حروف مقطعه آغاز شده بعد مورخین بگن آره پیغمبر مثلا این حامیم رو گفت کفار چی شدن؟ ساکت شدن. ما همچی چیزی نداریم. یعنی اگر شما میگید کار کردی اینجوری، بله تو میگن آقا تو مدینه نداشتید ولی 27 تای مکه داشته. ما در تاریخ اینو ندیدیم و نداریم. با اینکه مورخین خیلی از چیزها رو در مورد نزول وحی گفتن، وقتی وحی به پیغمبر نازل شد حضرت اینجوری میشد، عرق میکرد، چهرهش برافروخته میشد، احساس فشار میکرد. خب اینایی که اینو گفتن بعدش که پیغمبر برای مردم خونده، چرا نگفتن این مطلب رو که مثلا حضرت اینو گفت اینا اسکات دچار سکوت شدن. و نقطه پنجم در نقد این نظر این که ببینید شما میگید مثلا کاف ها یا عین صاد اینا چی میشن؟ دچار اسکات میشن. میگید ذکر رحمت رب که عبده زکریا از ناد ربه ندا خفی رب اینی. خب اگر فرض کنیم با کاف ها یا عین صاد هم اینا دچار اسکات شدن، از آیه بعد که دیگه حروف مقطعه نیست طبیعتاً دلیلی برای اسکات، یعنی اینا مغزشون بعد چند لحظه رفرش میشه دیگه برمیگرده، یعنی اون حالت رفرش فارسی کنیم چی میشه؟ به روز رسانی، بازیاف. مغزشون مگه زباله است که بازیاف میشه؟ بازیابی میشه. مغزشون بازیابی میشه دیگه، اونم بالاخره کفار هم مغز دارن. خب کاف یا عین صاد دل از وای میسن، ذکر رحمت رب به کعب ده و زکریا از ناد رب و شروع کردن دوباره سوت زدن. پس این مطلبی نیست که حالا یه باری شما بگی کاف یا عین صاد دچار اسکات بشن دو روز همونجور نگاه کنن. اینطوری که نیست که تو آیه بعد اسکات شون بمیره. به نظر نمیرسه. این نظر هم نظر چی؟ دقیق و قابل دفاعی باشه. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا تو رو قسم میدیم به این شبی که به واسطه اتفاق این شب شیطان نعره ناامیدی زد و از گمراه کردن بندگان تو ناامید شد، تو رو قسم میدیم به این شب و به مبعوث این شب پیامبر نازنینمون در فرج آقای ما تعجیل بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به پیامبر عزیز و مهربانمون که رهبر عزیز ما رو در پناه اون بزرگوار تا قیام موفور و سرور حضرت صاحب ارواحنا فدا از جمیع بلیات حفظ بفرما. خدای تو رو قسم میدیم به حق پیامبر عزیزمون همه دشمنان ما در رأسشون آل سعود خبیث رو به زودی زود با دست با کفایت امام زمان و در زمان ما و با همراهی ما نیست و نابود و مزمحل و منکوب و مفتزه بفرما. خدای تو رو قسم میدیم به حق پیامبر عزیزمون لوازم ازدواج جوانان ما فراهم بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به پیامبر عزیزمون به مردان ما غیرت، به زنان ما عفت عنایت بفرما.
خدای تو رو قسم میدیم به پیامبر مهربانمون، دلهای ما نسبت به یکدیگر مهربان و مهربانتر بفرما. خدای تو رو قسم میدیم به قلب مهربان پیغمبرمون، دلهای ما رو از کینه بندگان خودت بری بفرما. خدای تو رو قسم میدیم به پیامبر عزیزمون، مشکلات اقتصادی کشور ما، مشکلات اجتماعی، مشکلات سیاسی با عنایت پیامبر عزیزمون برطرف بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به پیامبر عزیزمون، همه گذشتگان، رفتگان، علما، پدران، مادران، حقداران، همه اونهایی که زیر این آسمون خدا آزاده و خور آمدند و رفتند، همشون سر سفره پیامبر عزیزمون میهمان بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به پیامبر عزیزمون و به قلب نازنین اون بزرگوار، همه مرزا، خصوصا این دو تا مریضی که گفتن، یه پسر 13 ساله‌ای که دچار عفونت مغزی شده و یه بیمار دیگه. خدایا به قلب نازنین پیامبر عزیزمون، دلهای اطرافیان اینها رو به شفای اینها شاد و مفرح بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به قلب نازنین پیامبر عزیزمون، همه مشکلات این کشور امام زمان تا قبل از ظهور نزدیک اون حضرت به دست رهبر عزیزمون برطرف و مرتفع بفرما. دعای اول و آخر ما در فرج آقامون تعجیل بفرما. هدیه پیشگاه مطهر پیامبر نازنینمون صلوات بلندی عنایت بفرمایید.